بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس فقه 2، استاد قنبرزاده، 11 بهمن ماه، صفحه 57.
متروس گرفته شده. نظر نمی‌کنید اینجوری نباید ردش کنه. عدم ماشینم بازی جور دیگه روز بزن اینجا. یعنی اینجا باید چون اگر قبول کنه که شروط صحت رو میگه و توش لحظ رو نیاورده، ظاهرم اون بیان مستقل رو پذیرفته. در من یک به نظر میگه یقین باز رد کنم نمیدم به یه جوری درستش کرد. ماشین توضیح دادم بزن گفتن که
خدا
به شما مکنم چوری درست دادم بعضیشون که مثلا چون تقابضه رو آورده یعنی شروط صحت رو گفته و تقابضه رو داخل شروط صحت آورده، لذا اون بیدی که بیده هم از بیدی آورده چون اگر قولی بوده و اگر معاصد داخته بود تقابضه نمیتون توی شروط صحت باشه.
نه اینا که اینا حرف درستی نیست.
نه این بود که برای نمه ها بود نمه ها بود
نه امروز فاضل شد. برای نمه ها خیلی نمیشان بوده.
نه
هر هم رو که در
مقام
انسان بوده حرف دیگره. نه اینا قابل قبول نیست به خاطر این که به من یه بار دیگه حالا با این اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
خواستم لو یغلب دوباره بگم، حالا اون بالا هم دوباره بگم. نه ببینید دو تا بیان میگم، یه بیان که از کلام مرحوم مفید دلالت بر صحت معتاد در میاد، یه بیان در نمیاد. بیان اول این که گفته یعنی عقد البیع با اون شرط رو ذکر کرده، ایشون در مقام بیان همه شرایط انعقاد صحت و لزوم بیع بود، خواسته همه شرایط رو بگه، هم در انعقاد عقد البیع هم در صحت عقد البیع، یعنی صحت شرعیش. انعقاد یعنی انعقاد عرفی، انعقاد واقعیش، خود انشاء و هم لزوم، خواسته همه چی رو بگه. ولذا کلمه یعنی عقدو به کار برده. اگر این باشه یعنی هیچ چیزی دیگر در بغیر از اینا لازم نیست از اون لفظ. این میشه داله و این مدعا که من خودم اینو ترجیح میدم به این باره. مرحوم شیخ چی میگه؟ مرحوم شیخ میگه نه، احتمال داره ایشون اون فرض انعقاد رو مسلم میگرفته. این که با چه شرایطی بی منعقد میشه این مفروض کلامشه، تو معلومه بی مثلا مسلمه که با صیغه منعقد میشه. بیعی که منعقد شده است چه شرایطی برای صحت و چه شرایطی برای لزوم دارد، اما خود بی چگونه منعقد شده است این عبارت ساکت در مقام بیان اون نیست، اون مفروض گرفته. ولی میگه العقد الواقع بین اللسان، یعنی عقد فرض اینه که واقع شده، نحوه وقوع عقد رو بحث نمی کنه، شرایط صحت و لزوم رو داره میگه، اما عقد چگونه واقع شده این ساکته. درست نمیشه ازش در آورد. شاید مفروض کلام ایشون از عقد، عقد لفظی بوده، در عقد لفظی داره چنین شرایطی میگه. درست از عبارت چیزی در
لفظ که شرط عقد نیست که انعقاد،
شاید میگم عقد نیروز هم بحث کردیم دیگه، این که میگن عقد الواقع، شاید کما که در نظر قدما این ظاهر عبارتشون وقتی میگن عقد یعنی عقد لفظی، اصلا معاتات عقد نمیدونم.
چون گفت شیخ
انزای خودش گفت که کسی عقد بی بود، بی نمیگم عقد، اینها تصریح میکنن قدما که عقد یعنی انشاء لفظی، اگرچه این حرف غلطه ولی که در کلمات قدما بهش تصریح شده. بله خود بیع در عرف عامه، بیع اینجور میگن، بیع عقدی داریم و بیع معاتاتی، اینجور میگن قدما، اصلا ذهنیتشون این بوده، از همینجا من شاید نزاع شد، اختلاف شد، احساس کردن معاتات که عقد نیست چرا درست باشه. ما منشأ تفکر قدما که معاتات نپذیرفتن همین میدونیم، اینا احساس کردن عقد نه انشاء لفظی و تو معاتات گیر کردن. اگر هم وقت متوجه معلوم شدن که بابا عقد دو جور انشاء داره، انشاء فعلی هم داره، اصلا مسئله حل بود، اصلا مسئله پیش نمی آمد، اینا احساس میکنن بیع اندلوف دو جوره، بیع عقدی بیع تقابضی، ولی لازم میگن آقا صرف تقابض بدون عقد این چیه؟ دیر کردن. یعنی که این عقد یه عقد مفروضی گرفته که یه عقد الدهی هست. حالا اون عقد چیه؟ چه بسا مسلم تو ذهن ایشونی که اون عقد لفظه دارم شرایط صحت و لزومش رو میگن.
اینجا
این گویا معقول گرفت. مثلا این اگه تایید از این باب که مثلا دیگه در نکاح که دیگه احتمال نمیدیم لفظ معتبر نبود اون نزد قدما متأخرینی که اینقدر معتادی دیگه تو نکاح خیلی سخت اگر برن به سمت معتاد یا با امام اگر قدما که دیگه در باب نکاح حالا علی حال این به ذهن من این عبارت میاد بازم تعاملی بفرمایید. از این کلمه العقد الواقع بین الاثنین من بیشتر رو میکنم، یعنی عقد واقع شدن عقد رو مفروض گرفته، داره شروط صحت اون عقد واقع رو میگه. حالا اون عقد واقع چگونه واقع شد؟ حالا هر جور مفروض کلامشون هرچی که تو ذهنشه، بعید نیست بر اساس ذهنیت خودم ها منظور عقد لفظی باشه، شاید هم نباشه. البته عبارت میگیم ساکته، از این عبارت در نمیاد. اما اون نکته دیگر راجع به اجماع قونیه، خب معیداتی داشتیم من ذکر میکنیم، ادعای ما شد ادعای عدم خلاف، خب نباید مخالف وجود داشته باشه. معیداتی دیگه، یکی این که خود عبارت مفید رو اینجور راجع کرد، یکی این که به خود شیخ مفید کاجور رموز نسبت داده که ایشون لفظ مخصوص رو معتبر میدونه، خب اینا معیدات داستان. یکی هم اجماع قونیه است، در قونیه ادعا کرده عدم کونهی بیعن، اصلا معتاد بی نیست و این رو اجماعی دونسته. قبلا داشتیم این ابن دو من هم میشه قبلا گفته بود که منظورشون از عدم کونهی بیعن نه که یعنی مثلاقا بی عرفی نیست، یعنی اون بی صحیحی که دارای آثار مثلا بزومی شرعی باشه، اون بی خاصی که مورد نظرمونه نیست. حالا که از کردیم این عبارت احتمال دارد که بخواد نفی صحت از بیع بکنه، عدم کونهی بیعن یعنی عدم کونهی بیعن صحیح، احتمال هم داره بخواد بگه عدم کونهی بیعن لازمن. دو احتمال داشته، چون عدم کونهی بیعن اصلا رو مثلا نمیتونیم بپذیریم، مکابره است. یکی از این دو احتمال، یا باید منظورش عدم کونهی بیعن صحیحن باشه که اگه بخواد بگه بیع صحیح نیست یعنی ویلکم نمیان. یه احتمال هم اینه که منظورش این باشه که بیع هست، بیع صحیح هم هست اما لازم نیست، عدم کونها بیعن یعنی. اما شیخ میگه ما قبول داریم ظاهرش اینه که این بیع صحیح نیست. نه اونو از کار میگه، اونو مسلم بدونیم که مثلا این که کلن بیع نباشد این منظور نمیتونه باشه، این مکابره است و بعیده که گفته بودیم بیع عرفی نیست. آخه بیع عرفی که انکارش اخیر درست، منظوری که میگم بی نیست یعنی بی صحیح شرعی نیست، با یک کله مسلم بودن اون مثلا. خب در نتیجه چه بخواد قرض مشترک این دو احتمال چیه؟ همه عدم لزومه، چون لزوم در دل عقد صحیح خوابیده. خب اگر گفتیم عقد صحیح نیست خب طبیعتا لازم هم نیست، اگر گفتیم لازم نیست دلالت بر عدم صحت نمی کنه، میکنه صحیح باشه، ولی قرض مسلمش بلذا شده نسبت به عدم اللزوم نست، اما نسبت به عدم صحت ظهور. این راجع به نفس ظهورش. اما این لایقده حالا چی میخواد بگه؟ لایقده نکته داره، نکتهش اینه، دو تا نکته در لایقده خوابیده. این لایقده وقتی کلمه قردش مطرح شه اینه باید دخل باشه، یه اشکالی انگارش خواستن بکنن که مرحوم شیخ میخواد بگه نه این اشکال وارد نیست. اون اشکال اینه که جناب آقای شیخ شما یا این اجماع قنیه رو حجت میدونید یا باطل میدونید، ادعای صحیح نمیدونید. اگر گفتین این ادعاش ادعای صحیح نیست یعنی غلطه، خب دیگه نمیتونید این اجماع رو شاهد قرار بدید بر اینکه نظر شیخ مفید چیه، چون خودتون قبول ندارید این اجماع صحیح باشه. شاید اجماع اصلا غلطه، ایشون تطبق نکرده، علکی دو اجماع کرده، یا همون که خودتون در اصول گفتید بر اساس یک قواعد مسلم دو اجماع کرده، از روی تطبع نبوده مثلا. خب اگر اجماع رو قبول ندارید دیگه این شاهد باید نمیشه که شیخ مفید این حرف نزده باشه. اگر اجماع رو قبول دارید باید به مفادش تمسک کنید. شما یه جایی که قول خودتون بود در باب ملک این اجماع رو زیر پا گذاشتید و این نشان دهنده این استش که این اجماع رو حجت نمیدونید. خب وقتی اجماع رو حجت نمیدونید چی جوری به بحث عدم اللزوم که رسیدید بخواد بهش تمسک کنید؟ این اشکاله. لا یقدر منوشه میفهمان که نه این ملازمه نیست. چرا؟ دو تا نکته داشت. نکته اول، حجیت اجماع یک حرفه، حکایت اجماع از قول فقها ها حرف دیگری است. ما ممکنه اجماع رو حجت ندونیم اما قبول داشته باشیم این حاکی از قول فقها هاست. چرا؟ بر اساس نظر متأخرین میدونید فرق است. مرحوم شیخ در که میدونید که انشالله میدونید، چون نمیدونم به کجا رسیدید اصلا تو بحث اجماع همین جاها خوب بحثی شده. الان اینم تطبیقش، بحث امروز ما تطبیقش در علم اصول. قدما معتقد بودن که اجماع باید مشتمل بر معصوم باشه. بهش میگفتن مثلا اجماع حسی یا دخولی. بعد به زمان مرحوم شیخ طوسی که رسید، چون یه مقدار اون دیگه ناممکن شد، ایشون به این فکر افتاد که آیه راه دیگری برای حجت اجماع رو دیگه قاعده لطف آورد وسط و بر اساس اجماع لطفی خاص پیش بره. اینا یعنی مقتضیات زمان. این نه به این معنا که اون که قبلی بود حجت نیست، بلکه اینه که اونم حجته، اما چون شده نیست بفهمیم آیه راه دیگری هم برای حجتش داریم یا نه. ولی محمد شیخ در همون رسال بحث کرده که شیخ غالب اجماع لطفیه نمیخواد انکار کنه اجماع دخولی رو، میخواد یه چیزی بهش اضافه کنه. ما هم مثلا در مرحله سوم نمیخوایم اجماع متأخر، نمیخوایم اجماع دخولی رو رد کنیم اگه بشه باشه، ولی میخوایم اینو اضافه کنیم. اصلا اجماع لطفی رو که قبول نداریم، قاعده لطفی ادعا شده اون صغرا و کبراش ممنوع. پس قدما اجماع حسی بود، یعنی خود امام داخل مجمعین بود. در اصطلاح متأخرین که اجماع حدسی شد، نه، مدعی اجماع اینو به امام نسبت نمیده، میگه قول فقها اینه، اما از بین قول فقها کشف میکنیم که امام هم با اینا هم نظر الا بود. پس قدیمی ها چی میگفتن؟ قدیمی ها حسی میگفتن، میگفتن کسی که ادعای اجماع میکنه مثلا رفته مدینه از همه فقها پرسیده، خب یکیشون امامه، بالاخره امام هم که قبولش نداشته باشن بگونه یک فقیه مدینه قبولش داره، پس میگم کسی چهره امامو نمیشنا. رفت مدینه گفت آقا مدینه چند تا عالم داره؟ 50 تا اسم شده. از هر 50 تا اسم رفت پرسید، خب یقین میکنه یکی از این 50 تا امامه دیگه. این در واقع حدیثه، اجماع دخولی یک نوع حدیثه، فقط با این تفاوت که علم اجمالیه تو حدیث. یعنی من 50 تا حدیث دارم که یقین دارم یکیش امام، میخوام و یکیش حجت تموم میشه مینه. اجماع قدما اینجوری بود. خب این مال اصل حضوره یا نه؟ عملا در اصل غیبت ناممکن میشه دیگه. ولی دار اصلا سراغ چیزه متأخر میگن نه، اجماع یعنی فتوای فقها ها، اتفاق کل یعنی فقها ها. امام تو کنی، امام داخل در مجمعین نیست. یا الله هست ولی کشف قول از اتفاق کل، ما کشف قول معصوم میخواییم بکنیم که نمیتونه همه مثلا قولشون مخالف با نظر امام باشه، پس امام داخل در مجموعه نیست. این طبق نظر، حالا بر اساس نظر ما، پس ممکنه ما یه جایی بپذیریم که این اجماع نشان دهنده نظر همه فقها هست، اما اگر حجت نیست به خاطر اینکه ما مشکلاتی وجود داشت که نتونستیم ملازمه بین قول همه فقها و قول امام رو کشف کنیم. چون این الزامی حتما همه جا اگر ما اتفاق کل رو بفهمیم برامون کشف از قول معصوم نمی کنه، حتی قطعی نمی زنیم، نکاتی وجود داره. ولذا اگر یادتون باشه مرحوم شیخ گاهی وقتا میگه این اجماع یا این شهرت مثلا یعزد و هو فلان، یعنی گاهی معیداتی غرائنی رو بهش نمیمه میکنیم، این باعث میشه که بگیم مثلا کشف قول معصوم کنه. گاهی اوقات نه، اصلا مبعداتی داره یا بعده یا ضعفه و دیگه این اجماع مثلا کاشف از قول معصوم نخواهد. پس بین این دو مسئله باید تفکیک کنید، این که اجماع کاشف از نظر فقها هاست این یه حرفه، این که اون نظر فقها ها با رأی معصوم ملازمه دارد یا نه این حرف دیگر. در ما نحنفی ما اگر گفتیم اجماع قنیه رو حجت نمیدانیم در داستان عدم الملک، نه اینکه گفتیم یعنی این اجماعی که میگه از روی تتبع نیست و این قول فقها رو نقل نکرده، چرا قول فقهای قبل از خودش رو نقل کرده، اما ما از این تعداد فقها به قول معصوم نمیرسیم، بلکه باید زمائمی بهش اضافه کنیم. در باب عدم الملک زمیمه ها نبود، چرا؟ چون میرسیدیم به زمان متأخرین مخالفی نداشتن، اما در باب لزوم بین متأخرین هم ببینیم باز همه باشه موافقن، تا زمان متأخر المتأخری. به هر حال این دو تا نکته باید از هم تفکیک بشه. این که اجماع قنیه رو ما در یک بخشش عمل نکردیم معنیش این نیست که قائل به این نبودیم. این اجماع قنیه میخواد حکایت از قول فقها بکنه، حکایتشو میکنه، با این حال حجت نیست. در نوچه لایق در اینجا ما الان که داریم به اجماع قنیه تمسک میکنیم، میخوام از اینجا این مقدار کش کنیم که از این اجماع قنیه میشه فهمید شیخ مفید مخالف در داستان نبوده، اما آیا این حجته که بهش فتوا بدیم یا نه، این بسته به معیداتیست که در کل جمع میکنیم، اونو فعلا در مقام بیانش نیستیم. پس لایق در نکته اولش همینه که ما درست است که این اجماع رو حجت ندانستیم، اما در این مقدار که کشف از اقوال فقها پیش از خودش میکنه حجت و میشه بهش استشهاد.
کجا اونجا برمیاد؟
در باب عدم الملک
صفحه 29 دیگه آقا
مولانا میشین چیزی مطرح نمیکرد، فقط توضیح میدن بعد نکرد اجماع رو. مشکل و اشکال چی بود؟ پس رد نکرد، چه اونجا که نقل قول بود. ما این اجماع رو قبول کردیم یا نکردیم؟ به این اجماع تمسک کردیم یا نکردیم؟ ما برخلاف این اجماع فتوا دادیم. وقتی برخلاف اجماع فتوا دادیم یعنی چی؟ یعنی یقین داریم اجماع کاشف قول معصوم هست؟ یعنی نیست دیگه. مگه نمی‌تونیم مشکل اشکال ما برخلاف چنین اجماعی فتوا دادیم به ملک؟ معلومه حجیتشون این حجیتش نپذیرفتیم گول زننده است. یه وقت معناش اینه که یعنی حتی نسبت به حکایت از قول فقها غلطه، یه وقت نه حکایت قول فقها رو داره اما کاشف از قول معصوم نیست. مثلا اجماع مدرکی، اجماع مدرکی اشکالی نیست که این حکایت از قول فقها نمیکنه، میکنه، اما کجا از قول معصوم نیست چون مدرکش رو میدونه مفلان. پس همیشه رد یک اجماع به این معنا نیست که کاشف از فقه حکایت از قول فقها نباشه. این به اساس مبدأ متأخرین نباشه اجماع، ولی تو ضرر به ما نمیزنه. نکته دوم بحث همون ظهور و نسخ. وقتی چیزی نسخ شد قابل توجیه نیست، اما چیزی ظاهر شد قابل توجیهه. اگر ما مؤیداتی ما برخلافش پیدا کنیم ظهور رو میتونیم بگیم احتمال دارد که این آقا با این که ظاهر کلامش اینه ولی منظورش نیست، اما وقتی نسخ شد قابل توجیه هم نیست. پس مشکل دومی که در لایقدن وجود داره اینه وقتی با ظهور یک نقل مخالفت میکنی، ظهور فی نفسه حجته، اما اگر مؤیداتی بر خلافش پیدا کنیم میشه ظهور زیر پا گذاشت بگیم خود شیخ مفید هم منظورش اگه چه ظاهر عبارتش نفی صحته شاید منظورش نفی لزوم باشه، اما در جایی که عبارتش نسته دیگه قابل توجیه نیست. این تعارض مستقل، شما هر چی هم مؤید بر خلافش بشه بشه آخرش تعارضه، قابل توجیه نیست. پس ما اگر مخالفت کردیم با ظهورش مخالفت کردیم، در ظهور اگر قرائنه برخلافش بیاری خب قابل دست برداشتن، ما با نسخ که قابل توجیه نیست. پس این لایقده دو تا نکته است. اولا ما با نسخ کلام او مخالفت نکردیم، با ظهور کلامش مخالفت کردیم. ثانیا ما در اونجا که مخالفت کردیم با حجیت اجماع مخالفت کردیم، حکایتش از قول فقها رو که انکار نکردیم، اونجا قبول داریم که بله ظاهر کلامش اینه که فقهای قبل از او معتقدن این به صحیح نیست، ولی ما فتوا نمیدیم. نسبت به فتوای فقها بله، اما نسبت به معصوم ما باید خودمون حدس بزنیم، حدس نمیزنیم. ولا یقدح کونه ظاهرا فی عدم الملکیت الذی لا نقول به، اینکه این ادعای اجماع ظهور در عدم ملکیت دارد که ما غالبش نیستیم، این مضر و این استشهاد ما نیست. با وجود این میگوییم این عبارت دلالت میکنه به اینکه مثلا شیخ مفید جزء مخالفین نبوده و مسئله تا اون زمان عدم الخلافش هست، با توجه به اینکه قنیه مؤخر از شیخین هست، شیخ مفید و شیخ طوسی. خب باز از ما به انجام المقاصد این عبارت آمده. جامع المقاصد محقق کرکی است، این جزء متأخرینه، حتی از مرحوم محقق هلی و علامه هلی و مثلا شهیدین اینو متأخره، محقق ثانی است، محقق کرکی است. شهید اول جامع المقاصد در زمان اوائل عصر صفوی است، درسته؟ مال زمان سلطان شعباس، شعباس که نه، شاه حسین، سلطان حسین فکر میکنم یا نه اسماعیل، در زمان کدوم یکی اینا بوده؟ چون شاه عباس که شیخ بهایی بوده، قبل از شعبوس نه شو تحماس بوده قبل از شکنه نبوده شو اسمایی که اولی بوده خب مال اون زمان منظور اینه که صفوی تا الان مثلا 4 قرن نهایتاً پس این جزء متأخرین محقق با این که جزء متأخرینه ولی ادعای اجماع کرده ایشون خودش کسیه که با متقدمین در باب ملکیت مخالفت کرده اونا اباحه‌هاشون رو همه رو هم کرده به ملکیت ولی در باب لزوم نه این فتوا رو داره ایشون داره یعتبر اللفظ فی العقود اللازمه بالاجماع با اینکه ایشون در ملکیت مخالفت کرده اما در گفته در باب عقود لازمه حتما لفظ میخواد این اجماعیست اگر ما معاطات و مفید ملک میدونیم چون معاطات رو یک عقد لازم نمیدن چون عقد جایز معناش کردیم گفتیم درش لفظ لازم نیست اما اگر عقدی میخواد عقد لازم باشد حتما لفظ میخواد نکته ای که ایشون معتقد شده معاطات ملکیت میاره اینه میگه معاطات عقد لازم نیست عقد جایزه عقود جایزه میگه لفظ نمیخواد فتوای محدثانی دارم میگم اما داره اجماع میکنه اگر عقدی بخواد جزء عقود لازمه قرار بگیره حتما باید لفظ داشته باشه بعد برای این مثلا داره اجماع میکنه یعنی مدعیه که تا زمان ما کسی این فتوا نداده خود ایشون کسیست که به شیخ مفید نسبت خلاف داده بود در مسئله ملکیت در باب معاطات اما به لزوم که میرسه ادعای اجماع میکنه یعنی ایشون هم مرحوم مفید رو در باب لزوم مخالف ندیده اصلا
این خودش گفت که ظاهر کلامش تفسیر وقتی
خب اونجا در باب ملکیت بود اونجا در باب لزومه شاید ایشون تازه اونجا البته ایشون هم نسبت داد من عبارت یادم نیست ولی انگار یه جور خودش هم یعنی منسوبه گفته چی بود 29 نه
فرض
کجا بود ایشون نقل کرد صفحه 32 خلافا لظاهر عبارت المفید
لازم تا کنم کن اخذ فلزوم خلافا لظاهر مفید که فلزوم
یعنی احتمال موجود داخل نیست. تنها چیزی که برای لازم تکون کلاف ظاهر عبارت مفید که تکون فلسفه. ایشون هم قبول داره که ظاهر عبارت اشتراک بدون. ولی اینجا تو ببین خودش این عبارت توشن میگه ظاهر عبارت که لزوم شده. حالا نه منظور که این ظاهر عبارت شاید از باب نسبت میخواد بگه یعنی میخواد بگه به مفهوم مفید نسبت داده شده. عبارت میگه عبارت مفید
داره خونده. بعد همین مثلا تو جواهر بهشون
اشکان کنشون از جواهرش بزن بسن یعنی
همه
بیگیرن
که
محقق
گفته
لزوم هم خودش به صدای اجماع داره میکنه تنها توجیهش میشه که مخالفت مفید موضوع ندیده
مثلا توی صاحب خونگی هستن قائل به اجماع دوستوینا نیست قائل به اجماع همون دوپولیه که سیه باشه اون که خودش خیلی دیگه هسته این بعضی ها محترم نیمیدونه مثلا شاید ایشون شیخ مفید دیده و گفته که ایشون
همین دیگه میگم تنها دست جامع المقاصد این الان
حالا
جامع المقاصد مبنای اجماع شتونا متأخرین اما به هر حال جمع بین دو تا عبارت دو احتمال داره یا اینکه نظرش عوض شده مثل خود شیخ که قبلا به شیخ مفید نسبت داده بود بعد گفت ما وقت بررسی میکنیم خود شیخ همین عبارت علی اشکال به خود شیخ هم هست که شما اول مرحوم مفید جزء مخالفین ذکر کردی اونجا که از نقل اقوال بود چیش قول ذکر کردی
بعد خودش معید گرفت
اونجا قول مفید و بعد عامه بعد اینجا الان داره انکار میکنه اون احتمال یه احتمال اینه که مثلا با دقت بیشتری بعد رفته نظرش عوض شده یه احتمال اینه که مخالفت مفید رو مضر ندیده و لذا ادعا اجماع بعد عامه چه مفید به حال ما هست مفید یعنی ازشون تغییر کرده باشه حالا شما اگر در تاریخ ثابت نشده که به صرف مثلا یه سری احکام و فقهای ما نمیدونم ولی تتبع میکنه فقها در بیان احکام هم تغییر میکرده باشن
تو عوائل تغییر نکرده
چی؟ نه تو عقاید جا به جا داره. ببینید ما تو زندگی افراد نیستیم، یه آدمی هست یه کتاب سفتی و رد اهل سنت می نویسه، یه جای دیگه هم میره باشون خوشبش میکنه، میگه اینقدرم که شما اینجوری میگید ما نیستیم. مثلا میگم یعنی ما حاصل زندگیشون به دست ما میرسه، تقیه مال همه عمر که نیست، مال بخش هایی از عمر که طرف احساس کرده از اینجا جای تقیه هست. حالا بگید
بگیم و دیگه هم هر دستانی باشی شد توفی که خلافن لرمومی تینام جهلا هم کده هست سطحی 24 که اینجوریش که شیش رو نفت کردیم.
خب خب پس اینجا ادایت ما چیه؟ حالا علا ای حال عرض کردم یا باید مثل مرحوم شیخ باشه که مثلا اونجا بدون یعنی سربسته اعتماد کرده اینجا مثلا با دقت میشه، یا این که کلن مخالفت یه رفتر مزر ندیده. نعم قول العلامة رحمه الله فی تذکرته، نعم استدراکه، تا حالا مؤیدات عدم الخلاف بود، حالا مضعفات عدم الخلاف. اما چه کنیم که همه عبارت ها هم با عدم الخلاف جور نمیاد. مثلا علامه در تذکره اینجوری گفته، گفته ان الاشهر عندنا انه لا بد من السیغه. خب وقتی میگه اشهر این گونه است، یعنی تعداد زیادی هم هستن که این حرف رو قبول ندارن. یدل علی وجود الخلاف المعتد به فی المسئله، یعنی مخالف یکی و دوتا هم نباید باشه، چون یکی و دوتا باشه نمیگن اشهر، میگن مشهور. با مخالفت یکی دوتا که شاذ باشه این تعبیر اشهر به کار نمیبرن. اشهر در جاییست که مخالف جدیه و اون نظرم نظره مثلا معروفیه نسبتا، حالا نه خیلی، ولی این یکی معروفتره مشهورتره. اینجا میگن اشهر. ولو کان المخالف و شاذن لعبر بالمشهور، اگر مخالفش میخواست شاذ باشه تعبیر مشهور، میگو مشهور بلا اینه، یعنی یه حالا ممکنه یکی یا دو تا مخالف باشه، اما وقت میگه اشهر یعنی مخالف جدی وجود داره، من دارم مقایسه میکنم میگم این مشهورتره. پس کلمه اشهر دلالت میکنه بر این که سیغه معتبر نیست نزد ادعی ظاهره
صحت و انعقاد به همین حرف زدیم.
این نکته هست که ایشون در اصل بحث ملکیت دارن ادعا میکنن، اما ظاهرا فرشه ولی تلازم نداره، یعنی لازم نیست که عرضم مثلا هر کی غالب ملک شد غالب لزوم هم بشه، ما حتی کرکی مگه غالب ملک نشد، فرع ملکیت هست ولی تلازم نداره.
لزوم قبول
کرد، اگر لزوم رو قبول کرد یعنی ملک رو قبول کرد، اما اگر ملک رو قبول کرد معناش این نیست که لزوم هم قبول کرد. ولی ممکنه بگیم که در کلام قدما همچی چیزی نبوده، این حرف از زمان معاهد کرکی بیاییم و اگر ملک می آمد لزوم بود، یعنی این مفروض بین قدما اگر لزوم و زیر سوال بودن چون ملک رو معتقد نبودن، ولی اگر ملک بیاد دلیل نداره که لازم نباشه. مثلا این چیزا رو باید بشنیم بکنیم تا اصلا تمام. و کذالک نسبته فی المختلفه للاکثر، این همین داستان اونجا هست، اونجا کلمه اکثر به کار برده، یعنی باید مخالف کثیر باشه. و همچنین و فی تحریر ان الاقوا ان المعاطات غیر لازمه، اینجا دیگه در باب لزوم معاطات لازم نبودنش میگه اقواس، اقوا یعنی مسئله وجوهی داره، اونا هم مثلا لهما وجهون، یک قول که وجه قوی تری داره اینه، یعنی برای اونها هم حسابی باز کرده در کلمه الاقوا. ولی هم گفت المتعیم الاقوا، کلمه الاقوا میرسونه که وجوه دیگر هم شأنیتی دارن برای توجه استدلال، ولی بین این وجوه اقوا اینه. حالا اگر اقوا باید عبارت شدید منظورش اقوال وجوه باشه، اگر منظورش اقوال اقوال باشه که روشن‌تره، اصلا دلالت میکنه به اینکه مخالفش قول داره. پس باید ببینیم این در عبارت الان معلوم باشه آیا اقوال وجوه رو میگه. اگر اقوال وجوه باشه بازم خوبه، از این جهت که نشون میده وجوه مقابل هم شأنیتی دارن برای در نظر گرفتن، ولی خب به نظر ما این اقواست. و اگر اقوال اقوال باشد که اصلا دلالت میکنه به اینکه مخالف وجود داشته، پس اون ادعا عدم خلاف مرد میشه. علی ای حال هم عبارت اکثر هم عبارت اشهر هم عبارت اقوا، اینها مؤیدات این هستش که مسئله مخالف داره و نمیدونیم حالا چیکار کنیم. خان مخالف داره یا نداره. ثم لو فرضنا الاتفاق من العلماء على عدم لزومها، حالا بر فرض که صغرای اجماع تمام شد، اصلا مسلم فقها تا عصر متأخر المتأخرین، یعنی مثل مقدس اردبیلی و اینا، تا اون زمان همه معتقد به عدم اللزوم، آیا این کاشف قول معصومه؟ چون بالاخره اجماع حجت اجماع مطبق به اینه دیگه، بر فرض کن اتفاق کل حاصل شد، آیا این میتونیم بشیم؟ من اون شیخ میفهم این کاشف از قول معصوم نیست. چرا؟ تعبیرش اینه جذب رو سالبه به انتفاع موضوعه. ببینید فقها قدیم که غالب عدم اللزوم بودن، چون ملکیت رو نپذیرفتن. خب وقتی ملکیت رو نپذیرفتن، ملکی شماست دست طرف، معلوم برای شما حق رجوع قائل میشه، ملک خود بس میگیره دیگه. اینها نکته این که لزومی ندیدن اینه که غالب ملک نبودن. کسانی که غالب ملک شدن و باز لازم نمیدونن کم هم یکی محقق کرکی هست و چند نفر تبعات او، و الا قدمایی که غالب عدم اللزومان از باب عدم الملک یه جور سالبه به انتفاع موجوده، میگن آقا ملکی نیست که به خود لازم باشه، چون لزوم فرع ملکه. خب اگر تملیک شده باشه بس لزوم میاد، اگر تملیک نشده خب ملک خودم به مقام ملک خودم میتونم پس بگیرم، پس میگیرم دیگه. پس لزوم فرع ملکه. اینها ریشه رو نپذیرفتن، طبیعتا فرعش هم نپذیرفتن، و چون ریشه این داستان اجماعات مدرکی، و چون ریشه رو قبول نکردیم، یعنی اون عدم الملکی که اونا گفتن ما نپذیرفتیم، اون وقت فهم نمیتونیم ازشون بپذیریم. دقیقاً این اجماعات مدرکی که مثلا همه مجمعین بخواد یه روایتی فتوا دادن، ما روایتی میکنیم میبینیم این روایت درست نیست، دلالتش غلطه، اونی که اونا فهمیدن نیست، خب خراب میشه، اون مبتنی بر این حرف زدن. اینا چون تصورشون ملک بوده، اکثر نمیگیم همه قبول داریم، یه عده با وجود ملک غالب عدم اللزوم شدن، اما اکثر این مجمعین اونها غالب عدم الملک بودن و لذا غالب عدم اللزوم شدن. این چنین فتوایی که ریشه در یه چیزی داره که اون ریشهش نزد ما غلطه، این کاشف از قول معصوم نمیتونه باشه. ما میدونیم روی فرض غلط دارن فتوا میدن، ما هم با اونها هم نظریم، اگر اون فرضشون رو بپذیریم ما میگیم عدم اللزوم، فرض عدم الملک رو. اما خب فرض غلط بوده، وقتی فرض غلط بوده اجماع اینها کاشف از قول معصوم نخواهد بود، این اجماع به درد نمیخوره. ثم لو فرضنا الاتفاق من العلماء على عدم لزوم، این میگه لو فرضنا، چون دیدید که انقلت و قلت وجود داره در اتفاقش که هیچ، در لاخلافش هم شواهدی بر خلافش، این لاخلافش هم آخه مسلم نشد، نهایت چیزی که بر ما مسلم شد تهش شهرته. لو فرضنا الاتفاق من العلماء على عدم لزوم ها مع ذهاب کثیرهم او اکثرهم، با رفتن کثیری از اونها، اگه بگیم کثیر در مقابلش میشود شاذ، اما اگه بگیم اکثر در مقابلشون میشود مثلا یه تعدادی، یه جماعتی، شاذ نمیشن ولی بازم نسبت به اونها کمتر. الا انها لیست مملکه، کثیریشون یا اکثرشون رفتن به این سمت که بگیم معاتات مملک نیست، انما تفید الاباحه. با وجود این مسئله لم یکن هذا الاتفاق و کاشفا، این اتفاق کاشف از قول معصوم نیست. چرا؟ اذا القول باللزوم فرع الملکیه، اصلا قول باللزوم فرع ملکیته، ولم یقل بها و قائل به ملکیت نشده است الا بعض من تأخر عن المحقق الثانی تبعا له، یعنی محقق ثانی و بعضی ها که تبعیت از او کردن این فتوا رو دادن که علی رغم این که ملک و معتقد شدند، لزوم رو معتقد نشدند. اینا کمن، بقیهشون که قالب عدم لزوم بودن به خاطر بهازا و چه این مسئله مما یوهن حصول القدر، بله زن یقین به قول معصوم که نمی کنیم، هیچ حتی زن هم به قول معصوم پیدا نمی کنیم. وقتی اکثر این افراد غالب ملک شدن، خب آدم حس می زنه ملک نشدن. وقتی فهمیدیم این فتوا غلط بوده، خب حس می زنیم و عدم لزومشون هم غلط بوده، اتفاقا معصوم نظرشونی که این عقدش لازم، یعنی حتی زن هم به وجود نمیاد. چه رسد بفهم من الاتفاق المذکور لعند قول الاکثر به عدم اللزوم سالبه به انتفاع الموضوع، اکثر اگر غالب عدم اللزوم شدن، چون دیدن موضوعش که ملک نیست، اگر ملک باشد اتفاقا خوب احضار روح مثلا کنه، آقایون شما اگر معتقد می شدید معاتات ملکه، بازم غالب عدم اللزوم می شدید، چه بسا اکثرشون بگن که نه اگر ملک می شد خب غالب لزوم می شدید، مگر اصالت اللزوم رو نشدید شما از هم. حالا نمیگه اینو میگن، دست کم میگیم نمیدانیم چی میگفتن، ولی اینی که گفتن بر اساس ملکه، اگر قائل به ملک نبودن چه میگفتن؟ خب موقع علم غیب که نداریم روحشون چه میدونیم، شاید میگفتن شاید نمیگفتن، بس زن ناصر نمیشه دست کم شک 55. من که گمان به خلافش دارم، یعنی گمان دارم اگر اینها معتقد به ملک می بودن معتقد به لزوم هم میشدن. حالا این هم از من نپذیرید دست کم شک دیگه به درد میکنم. چی فهمیدید شما؟
عدم نتیجه میده دیگه،
شده سالایی مثل اجماعات مدرکی دیگر. بله، اما وقتی شما میدونید مبناشو غلطه دیگه به درد نمیخوره. مثلا همه فتوا دادن به اینکه مضارب عقد است جایز، دلیل همه چیه؟ یک مسئله، مثلا یک روایت. اون روایت میگه اون روایت اصلا دلیل بر عدم جواز نیست. ولی همه فتوا دادن، ولی کاشی از قول معصوم نخواهد. شما وقتی فهمیدید منشأ خطا رو دیگه به درد نمیخوره. یا یه روایتی هم میگه مشروبش فتوا ندادن، چرا؟ میگن این تالیف فاسد داره. شما تالیف فاسد نگاه کردید اصلا این تالیف فاسد نیست، خب شما فتوا میدید ولی خلاف اجماع. این اجماعات میگن حجت نیست. شما وقتی خطای عمومی رو کشف کردید دیگه این فتوا کاشف از قول معصوم نمیشه، اجماع صورت میگیره. به معنای متأخرین، به اصطلاح متأخرین یعنی اجماع اتفاق کل رخ میده، اما این اجماع کاشف از قول معصوم نیست.
پس
چه
خواستم
به خاطر
مدرکی بودن
اشتباه بودن؟ تحریر مدرکی دیده نگید سالبه به انتفاع موضوع. این دوتا اصطلاحات شبیه همه با هم خلق نشه. یه وقت مدرکیه یعنی مدرکشون غلطه، یکی وقت بر اساس یک فرضیه که فرضشون غلطه. این دوتا با هم متفاوته، ولی از یه جهت هر دو حجت نیست. وقتی فرضشون غلطه یا مدرکشون غلطه دیگه کاشه به قول معصوم نیست.
میشه نگیم فرضشون غلطه، بگم اصلا سلام هایی که سریعه، ولی دیگه گفتم عدم الملک دیگه اصلا بحث لزومی نکردن که ما بگیم که آقا
بحث لزوم کردن، همشون قول به عدم لزوم هست.
تکلیف
کرد. چرا میاد دیگه گفتن لازم نیست دیگه. چرا بحث نمیاد؟ این چی منظور که فتوا ندادن؟ فتوا دادن. منظورتون چی الان؟
فتوا ندادن که
چرا؟ همشون فتوا دادن، میگن عقد لزوم و لهم رجوع. همه میگن براشون رجوع. بعد بحث میکنن مسقطات رجوع چی و تصرف و طلب، میگن مسقط رجوع. اینا همه فتوا دادن صریح. خب همین
خاطر همین
رجوع فتوا ندادن. آها، اشکال اینه. اینا خب بر اساس مبناشون که ملک ندیدن گفتن خب ملک من دست طرف عقد رو پس بگیرم. خیلی علل قاعده درست بوده فتوا. ما اگر اون مبنا شوشیم همه حرف میزنیم. خب نه، بله، یک حرف دیگری بیاد وسط و اون عدم جواز ایجاد قول ثالث در اجماعات مرکب. در باب اجماعات مرکب بحث شده آیا ایجاد قول ثالث این اقتضاه و دلیلون، نه بی دلیل، این اقتضاه و دلیلون، آیا ایجاد قول ثالث در امت جایزه یا جایز نیست؟ ببینید تا ما پس فرق نعم با قبلش اینه، نعم داشتیم قبلی رو داشتیم به اساس اجماع بسیط پیش می رفتیم، حالا میخوایم با اجماع مرکب پیش بریم. ببینید در مجموع تا زمان متأخر المتأخرین حساب کنیم دو قول وجود داره بین فقها ها، یعنی تا زمان فرض کنید که حتی محقق ترکی و تبعی او، یا کسانی هستند که قائلن به عدم الملک اصلا، یا قائلن به ملک اما ملک متزلزل. حالا ما یهو میخوام از زمان مرحوم محقق اردبیلی و به ایدر میخوام یهو فتوا بدیم به ملک لزومی. خب این ملک لزومی میشه فتوای ثالث. آیا ایجاد فتوای ثالث حجت جایزه یا جایز نیست ولو دلیل اقتضا کنه؟ بعضی گفتن جایزه. همین بحث مرحوم شیخ تو اجماع آورده ایجاد قول ثالث آیا جایزه جایز نیست اونجا مطرح شده. خب ادهی گفته بودن نه ایجاد قول ثالث جایز نیست. چرا؟ چون وقتی اجماع فقها ها به دو دسته تقسیم شدن یقین میکنیم که امام موافق یکی از این دو گروه، نظر امام نظر ثالث نمیشه چون نمیتونن همه اشتباه کنن، در نتیجه حتما یکی از اینها فتوای امامه. بر اساس این معنا خب ایجاد قول ثالث ممنوع میشه، یعنی چون ما علم داریم که قول ثالث باطله به هر دلیلی. بالاخره اجماع خودش حجته دیگه، اجماع باعث میشه که شما یقین کنیم ملک لزومی باطله چون امام یا موافق این هست یا موافق اون. این نظریه اجماع مرکب باز باید تفصیل داده بشه، فتعمل رو حالا بگم که بعد من ببین این حرف که ایجاد قول ثالث ممنوعه بر اساس باز نظر متقدمین درست در میاد. این اونایی که اجماع رو از باب دخولی یا از باب لطفی حجت میدونستن بله، اما بنابرای نظر متأخرین هم ممکنه همه اشتباه کنن، حتی اجماع بسیط قابل نقضه، چرا اصلا به اجماع مرتب همه فقها یه چیز میگن، ما در نظر متأخرین میگیم اشتباه کردن، چیز جدید میگیم. حالا اینکه دو گروه هم دو دستن، دو 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 دستیگه میشده که خود اما چرا میگفتن نمیشه؟ مثلا میگفتن اجماع دخولی، وقتی کسی اجماع ادعا کرده از همه فقها پرسیده که یکیشون امامه، خب بالاخره یا امام تو این گروه یا تو اون گروه دیگه، ایجاد قول ثالث معلوم. بله مثلا اونا میگن مخالفت معلوم النسب مضر نیست، چون وقتی معلوم النسب معلومه امام تو اون بند. یا اجماع لطفی، اجماع لطفی میگه میشه در زمان غیبت ممکنه که افراد اشتباه کنن، اما نمیشه همه اشتباه کنن. امام از باب قاضی لطف موظفه که نذاره حق نابود بشه، یه نفر دو نفر هم هست بالاخره باید غالب حق داشته باشه، در چه اگر همگان یه حرفی رو زدن این معلوم میشه که اون حرف حق. خب اساس این هم باز میشه جوری که بالاخره امام باید قول حق نابود نکنه، یکی از این دو قول حق حالا یا اکثر یا غیر اکثر، بالاخره یکی شرف امام. اما بر اساس نظر متأخرین این حرفو نیست، یعنی شما وقتی مثل اجماع مدرکی یا فرضشون از بین بردی اینا ممکنه شما به قول معصوم دست پیدا نکنید، در نتیجه باز بر اساس مبدأ متأخرین همه ایجاد قول ثالث هم دلیلی بر عدم جوازش نداره. نه ممکنن یقال ممکن است گفته شود بعد ثبوت الاتفاق المذکور، یعنی باز لو فرضنا، یعنی اون تشکیکاتی که مثلا لزوم از اول قائل داشته نکنیم، این باز مبتنی به اینه، ولی اگر از اول احتمال بدیم که لزوم قائل داشته، خب نهایتا امت میشه سه قولی و ایجاد قول ثالث نیست که ما طرفدار اون عده اندکی میشیم که قبلا بوده، چه بسا همونا نظر امام. نه بر اساس اون اتفاق که نه لزوم قائل نداشته، میگیم ان اصحابنا بین قائلا بالملک الجائز، که این آقای محقق ثانی به تبع و بین قائلن به عدم الملک رأسن، ادهی هم که قائل به عدم الملک بودن کلن که قدما، فالقول بالملک لازمه قولون ثالث و ایجاد قول ثالث ممنوعه، چون ما یقین داریم که امام موافق با اون دو قوله هست. فتعمل اشاره به این است که این یمکن، بله یمکن، اما بر اساس اصطلاح اجماع بین قدما در اجماع متأخرین هول قول ثالث شده، همون که بالا گفتید کاشف از قول معصوم نیست، اینجا میاد حالا دو دسته بشن، بازم کاشف از قول معصوم نیست لعل اینکه امام غالب قول ثالث در اجماع متأخرین این گونه است. ممکن است در بین متأخرین ما احتمال میدهیم که اجماع یعنی اتفاق کل همه خطا باشد، چون قاضی لطفو که نپذیرفتیم دخولی هم که نیست، پس فهم فقهی فقهاست ممکنه همگان اشتباه کنه و کم نبوده که اجماع بوده در یه زمانی در دوره بعدی اجماع و خلافش شده، یکی از اشکالات نقضی که به وجود اومده از اینجا رفتن متأخرین میگه که اگر بنا باشه اجماع دخولی باشه، یعنی یکیش حتما امام باشه، یا اجماع لطفی باشه که امام نداره، پس چرا مثلا در یک اصل اجماع بر بطلان، در یک اصل دیگه اجماع بر صحت؟ بالاخره امام دو قولی که نیست، امام یا با اینا اگه بنا باشه امام نداره که اجماع بر خلاف شکل بگیره، چجوری دو تا اجماع مخالف هم شکل بگیره؟ این مهمترین نقض بود که حرف شیخ طوسی چیز شد کلن دیگه از بین رفت. چجوری میخواد توجیه کنید بعد از قاضی لطف دو تا اجماع متناقض نداشته باشه؟ خودش تو قرارش تطبیق کرد، گفت که از قاضی لطف تطبیقش این استش که امام نباید بگذارد همگان حرف خلاف حق بگن در یک عصر،
اون از صغرا داشته که مثلا یه عصبی
مخالف برسن، در تا زمان شیخ نداشته، تو حتی بعدش ابن سینا هم نداشته، برسید به مدن زمان علامه به این وضع زیاد شد، یکی یکی پیدا شد اجماع دیگه، تا زمان شیخ یکی بود، از زمان علامه به بعد عوض شد. خب بگذن مثال روشنش آب چاه بوده و نجاست آب چاه و مباحث حالا دیگه مباحث بعدی که زیاد نقش اجماعات متناقض، فکر کنم مرحوم شیخ اونجا از یک نفر اجماعات متناقض نقل کرد، بعد گفته اینه دیگه چجوری من توجیهش کنم، یک نفر خودش تصور کرده، حالا یه وقت مثلا بگه اجماع، بعد بگه نه مثلا نظر من اینه، میخوای اجماع من خلاف اجماع رو چجوری نقل کردی، اون قبلی چی بود؟ پس همین دیگه ولذا میگه این اصلا معلوم میشه اصلا تتبعی در کار نبوده گاهی اوقات، یعنی ما یک تخیلی داریم که این آقای میگن اجماع یعنی چقدر بیچاره زحمت کشیدن، چقدر بیخوابی کشیدن، بیخوابی هاشون سر عدله بوده، سر تتبعشون نبوده، بیخوابی که داشتن.
خدا این مسئله میشه مشکل دارن مثلا تو قبل از من چند وقت گفتن عدم هم یکی هستن بعد
الان که تقریبا اجماعیه، الان حصول ملک با معاتات اجماعی، فقط اگه بحثی دارن سر لزوم جوازش بحث دارن، ولی خب اشکال اینه که محقق داشت اینه که قدیمی ها مقابل ملک بودن، اگه شما مسلم بشه براتون که نه قدیمی ها ملک رو نمیگفتن، بله این میشه که باشه، ولی خب محقق یه ادعای داره که نه اینا حالا هر چی که بود بالاخره چون نسبت داد که قدما هم منظورش از ابا هم ملک متزلزله دیگه.
من
سعی
نمی‌کنم که معارضخانی
خارج اجماع کسی معارضخانی نه راجع معارضخانی اصلا خیلی ادعای اجماع نمی کنه، این کار می کنه اجماع رو خراب کنه. شما مثلا بگه این اجماعی که گفتن منظورشون این نبوده و اینا، و خیلی اهل نقل اجماع نیست.
من
چه میگم اینجوری
گفتم که
ما اصلا ادعای اجماع کرد
زیاد
کلا از متأخرین از علامه به این ور، از بین متأخرین که ادعای اجماع کرد دیگه ما صغرویان احتمال تتبع درشون خیلی کم بعیده دیگه اصلا بخوام از رو تتبع گفته باشم، من دیگه تتبع اجمالی انده. خب و کیف کان رسیدیم به اون مشکل و اشکال فتحصیل الاجماع علی وجه استکشاف قول الامام عن قول غیره من العلماء کما هو طریق المتأخرین مشکل و کیف کن اصلا این نعم دیگه این یا از سمت هر کدومش بزنیم میشه که این لو فرضنا، چون گفتیم حتی اگر اتفاق کل هم ثابت شود کاشف از قول معصوم نیست، حالا کیف کار اصلا بگید اگر اتفاقی که شود کاشف از قول معصوم هست، بس اینه که صغرا ثابت نیست دیگه. علا ای حال ولذا میگه تحصیل الاجماع علا وجه استکشاف قول الامام اجماعی، یعنی آنچنان قدرتی داشته باشد که ما بتونیم قول امام رو ازش کشف کنیم علا ان قول غیرهی من العلماء، این استکشاف قول امام ان قول غیرهی این اصطلاح متأخرینه، در اصطلاح متقدمین استکشاف ان قول غیرهی نیست، تزمنی دخولی خود امام داخل مجمعینه، این همچین چیزی از در طریقه متأخرین ممکن نیست و مشکله، با توجه به مخالفینی که آقای علامه ذکر کرده به خاطر اون مبنایی که غلطه، به خاطر دو پهلو بودن کلام مفید، در مجموع ما نمیتونیم چنین یقینی که بگیم حتما قول امامه قطع میخواد دیگه اجماع، چون میدونیم بحث زن و اینا کافی نیست، با یقین داشته باشیم چنین چیزی مشکله. بله
من صغرویشو گیر میده از اون که اجماعی نداره میدونم،
هر دوشو گیر داده دیگه، هم به لحاظ صغرا به خاطر اون کلام علامه،
یعنی
اجماع داشته میشه، یعنی اول اتفاق کل محرز نیست، لو فرضنا که محرزه به خاطر نفی مبنا کاشف نیست، پس ما اجماع کاشف نداریم، در نتیجه خب مخصص ثابت نشد، مسئله حل دیگه درسته؟ یعنی ما اصالت و لزومه که تأسیس کردیم در عهود ملکی مخصصمون اجماع بود که این نه صغراش ثابت شد، در فرض ثابت بودنش هم مبنا چون هست کاشف نیست، در نتیجه مخصص ثابت نیست، ما معاصر و معترض به لزوم باید بشیم من القاعده. ولی حالا یه ده دقیقه استراحت بکنید تا ببینیم که آیا در صفحات بعد نظرمون برمیگرده.